ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پژو و ایران خودرو قراردادی جدید امضا کردند. ایران با حضور برخی از مخالفان اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرد. به گفته رئیس سازمان زندانها، حبس خانگی به مجموعه محکومیت‌های قضایی در ایران اضافه خواهد شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن روز پنجشنبه در حاشیه سفر حسن روحانی به فرانسه با ایران خودرو به توافق رسید تا به زودی تولیداتش را در ایران از سر گیرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، در چارچوب این توافق جدید پژو سالانه 200,000 خودرو در ایران تولید خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه نیز مبلغ این قرارداد را 400 میلیون یورو گزارش کرده است. انتظار می‌رود نخستین سری تولیدات تازه پژو در 3 مدل جدید در سال 2017 میلادی در ایران به بازار بیاید. پژو یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های خودروسازی اروپایی است که سابقه حضور بسیار فعالی در بازار ایران دارد. این شرکت در پی تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بود. محمد جواد تقوی، معاون سازمان هواپیمایی کشور، به خبرگزاری مهر گفت که تا پایان سال جاری 10 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی کشور اضافه می شوند. ایران اعلام کرده است که به دنبال خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس است و در حال حاضر مقام‌های سازمان هواپیمایی کشور و شرکت هما همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه در پاریس به سر می برند. معاون سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که این خریدها با کمک وام‌های مؤسسات مالی اروپایی انجام خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر، در فهرست خرید ایران 8 فروند هواپیمای ایرباس A380 نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان محسوب می‌شود. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش رویترز، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست‌های با ماسک تازه توصیف کرد. او گفت: ما معتقدیم اصرار عربستان سعودی برای وارد کردن تروریست‌های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از روز جمعه فردا در ژنو برگزار شود با دشواری‌های کلیدی روبرو شده است. اصلی‌ترین مشکل برپایی این مذاکرات انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. به گفته رئیس سازمان زندانها، به زودی در ایران حبس الکترونیکی و حبس خانگی به مجموعه محکومیت‌های قضایی اضافه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسقر جهانگیر گفت که این طرح‌های جدید به شکل آزمایشی اجرا خواهند شد. به گفته این مقام قضایی، هدف از حبس خانگی برخی محکومین کاهش جمعیت‌های زندان‌های ایران است. رئیس سازمان زندانها همچنین گفت که قوه قضاییه طرحی برای خارج کردن زندانها از شهرها در دست دارد، اما هنوز بودجه مورد نیاز برای این طرح پیش بینی نشده است. و وزیر کشور سوئد میگوید 80,000 تن از پناهجویانی که سال گذشته وارد این کشور شدند اما درخواست پناهندگیشان رد شده است، به زودی اخراج خواهند شد. و ما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر دیروز از ایتالیا وارد پاریس شد و در محل انجمن کارفرمایان فرانسه یا مدف با نمایندگان صاحبان صنایع و بازرگانان فرانسه دیدار کرد و سخن از امضای قراردادهای کلانی با طرفهای فرانسوی در میان است. برای نگاهی به دستاوردهای این سفر گفتگوی مستقیمی داریم با نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس. خانم پور ابراهیم، با سلام، بفرمایید که در طی مدت اقامت آقای روحانی در پاریس چه قراردادهای امضا شده و چه قراردادهای قرار هست که امضا بشود؟
بله، صبح پرکار رو آقای روحانی و هیئت پرشمار همراهش آغاز کرده اینجا در پاریس بعد از استقبال رسمی در هتل انودید که از طرف آقای فابیوس انجام شد. آقای روحانی مستقیم به مدف، انجمن کارفرمایان فرانسه، اومد همراه وزرایی که با ایشون بودن قبل از اون شرکت پژو و ایران خودرو در حال گفتگوهایی بودن که امروز جلسه خودشون رو انجام دادن و بعد از اون بود که اینجا قرارداد رو امضا کردن. این رو باید بگم که آقای روحانی به همراه 9 وزیر و 2 معاون رئیس جمهور، 2 تا از معاونای خودش به اینجا اومده، بنابراین قراردادهایی رو در بخش‌های مختلف قرار امضا بکنه. اشاره کردین توی خبرهاتون به قرارداد بین پژو، سیتروئن و ایران خودرو برای تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک به صورت 50-50 در واقع سرمایه رو بگذارن و از سال 2017 تا شروع بکنن به تولید 3 نوع خودرو. این رو اشاره میکنن که فعالیت های پژو در ایران مثل قبل نخواهد بود، فقط مونتاژ نخواهد بود، بلکه بحث های آموزشی خواهد بود و تولید مشترک و همینطور صادرات. قراردادهای دیگه که امضا شد، اینجا 3 قرارداد دیگه هم به غیر از پژو امضا شد. یکی قرارداد بین شرکت SNCF که شرکت راهن فرانسه است و بین راهن ایرانی، یک قرارداد در بخش توسعه پایدار و همینطور در بخش معدن و آلومینیوم. آقای روحانی در حال حاضر هم در مؤسسه بین‌المللی مطالعات فرانسه در حال گفتگو هستند. اینجا در مدت کارفرمایان و رؤسای شرکت‌های مختلف با تعداد زیاد حضور داشتن، همچنان جلسات و پنل های بین هیئتی که از ایران اومده و هیئتی که اینجا از رؤسای شرکت ها هستن ادامه داره، ولی پشت درهای بسته گفتگوهای خودشون رو ادامه میدن تا بعد از ظهر امروز در کاخ الیزه بعد از دیدار فرانسوا اولاند و آقای روحانی قراردادهای بعدی هم امضا بشه.
برنامه های امروز آقای روحانی و هیئت همراهش چیه؟
آقای روحانی بعد از اینکه صحبتهاش در مؤسسه مطالعات بین‌الملل فرانسه تمام بشه، قرار هست به دیدار آقای اولاند بره در کاخ الیزه. قبل از اون هم قرار هست آقای ظریف با آقای فابیوس دیدار بکنه. با توجه به اینکه یکی از موضوعات دیگه بحث بین رؤسای جمهور در کنار بحث‌های اقتصادی و امضای قراردادهای تجاری، بحث‌های سیاسی، قرار هست در مورد این موضوع‌ها هم صحبت بکنن. اینجا صبح امروز در مدف کسی که استقبال کرده از رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش، مانوئل واس نخست وزیر فرانسه بود. یکی صحبت‌هایی که داشت به این موضوع به همکاری‌های سیاسی هم اشاره کرد و گفت دولتش و دولت فرانسه، کشور فرانسه، آماده هر گونه همکاری در بحث‌های سیاسی به غیر از موضوعات دیگه از قبیل بحث‌های تجاری و همینطور موضوعات آموزشی. آقای واس اشاره کرد حتی به اینکه فرانسه از سالهای گذشته از دیرباز پذیرای دانشجویان ایرانی بوده و امیدواره که این روندهای آموزشی رو هم در کنار موارد دیگه ادامه بده. در حال همونطور که گفتم وزرا که اینجا هستند، حضورشون، تعداد بیشترشون خبر از قراردادها و سندهای همکاری بیشتر در بعد از ظهر امروز میده که حالا توی صحبتاتون اشاره کردیم قبل از این یکیش میتونه ایرباس باشه، همکاری های محیط زیست خواهد بود در بخش کشاورزی و همینطور آموزش پزشکی.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس. همچنان در همین زمینه، حسن روحانی پس از ترک ایتالیا دیروز چهارشنبه، همونطور که گفته شد، در فرانسه با مقام‌های عالی رتبه بازرگانی و صاحبان صنایع این کشور دیدار و گفتگو داشت و در این سفر قرار هست که سندهای همکاری متعددی امضا بشه. صحبت از 20 سند هست. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، از اهمیت این سفر میگه.
سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه به خاطر آشتیه که بین ایران و کشورهای اروپایی بعد از 10 سال تنش آغاز شده. دلیل این سفرها بهبود رابطه سیاسی و شاید از اون مهمتر بهبود رابطه اقتصادی بین ایران و کشورهای پرقدرت اروپاست. همونطوری که میدونیم قراره که یک سری قراردادها بین ایران و فرانسه امضا بشه در رابطه با خرید هواپیمای ایرباس، همکاری هایی برای ساختن ماشین و یک سری قراردادهای دیگه. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که موقعی که رابطه اقتصادی بین دو کشور به جلو میره، امکان تنش سیاسی خیلی کمتر میشه، به خاطر اینکه هر دو کشور منافع مشترک دارن و بنابراین هرچی بیشتر ما رابطه اقتصادی با اروپا پیدا کنیم امکان کمتری داره که تنش‌های سیاسی بیشتری با اروپا داشته باشیم.
آقای میلانی، عوامل اصلی که میتونن مانع از نزدیک شدن دو کشور به هم دیگه بشن چیا هستن به نظر شما؟
دو تا مسئله کمک میکنه به بهبود رابطه. یکی مسئله همکاریه که ایران و فرانسه میتونن در رابطه با دردسرهای سیاسی در لبنان بکنن، و بعدم سر مسئله مبارزه با داعش به نظر میرسه که فرانسه بیشتر از کشورهای اروپایی دیگه حاضره که با ایران و فرانسه همکاری بکنه. اما دو مطلبه که میتونه باعث اون بشه که رابطه ایران و فرانسه ده اونجایی که ایران میخواد نتونه جلو بره. یکی مسئله عربستان سعودیه و رابطه بسیار نزدیکیه که فرانسه با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس علل خصوص عربستان سعودی داره. یعنی حجم تجارتی که فرانسه با این کشورها میکنه قابل مقایسه با این قراردادهایی که ایران و فرانسه بستن نیست، و بنابراین دولت فرانسه در رابطه سیاسیش با ایران مسلماً اجازه نخواهد داد که تنشی بین خودش و عربستان سعودی به وجود بیاره. مسئله دوم اختلاف جدی که بین فرانسه و ایران سر مسئله اسد هست. موضع دولت فرانسه حتی از موضع دولت اوباما هم سر مسئله اسد محکم‌تره، چون اونا اعتقاد دارن که اسد باید بره. این دو تا مطلب میتونه یه مقداری تنش بین این دو کشور در ماه‌های و سال‌های آینده به وجود بیاره.
آقای میلانی، همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته ایران رو به خاطر آزمایش‌های اخیر موشکی هدف تحریم‌های جدیدی قرار بده. به نظر شما تو این شرایط این درخواست میتونه تنش بیشتری رو بین دو کشور ایجاد بکنه؟
تا اونجایی که من مطلع هستم هنوز دولت فرانسه یا جمهوری اسلامی در رابطه با این گزارش صحبتی نکردن. ما نمیدونیم که آیا این گزارش درسته یا نه، ولی اگر حقیقت داشته باشه و این تحریم ها بیاد، من واقعا فکر نمی کنم که باعث تعجب خیلی ها بشه، برای اینکه سیاست فرانسه در رابطه با مسائل اتمی ایران در دوران مذاکره بین ایران و 6 کشور جهان بعضی وقت از آمریکا هم تندتر بود، و بنابراین نباید متعجب بشیم اگر دولت فرانسه بیاد این تحریم ها رو اعمال بکنه. اما نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که حتی اگر این تحریم ها اعمال بشه، بله مسئله ساز خواهد بود، ولی مسیر رابطه که به طرف بهبود میره بین ایران و فرانسه اون رو عوض نخواهد کرد.
نظرات محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، رو میشنیدید درباره روابط ایران و فرانسه.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری. اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنن. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنیم.